أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. راهکارهای تحصیل توکل رو بیان میکردیم. گفتیم بخش اول راهکارهای علمی است، یعنی نکته هایی که اگر بدانیم تأثیر میگذاره روی توکل ما. اولی از اونها این است که بدانیم، و منظور از دانستن اطمینان پیدا کردن به توحید افعالی است، اون توحید افعالی که مخفی است. وقتی باور کردیم توحید افعالی را که همه کارهای جهان همه وصل به یک سرمنشأه، وقت ما میریم سر اون سرچشمه و توکل به او میکنیم. تازه یاد میگیریم که اشتباه میکردیم در گذشته که توکل نمیکردیم. تو توحید افعالی گفتیم علتهای ظاهری رو همه رو قبول داریم، اما این علتهای ظاهری رو میگیم مستقل نیستن. یعنی هر کس من بهش اعتماد میکنم اشکالی نداره، اعتماد عقلایی، مثلا از این کسی خواهش میکنم به من وام بده، بیا سر بارو بگیرت با هم بلند کنی، یا بهش میگم این خبر رو به فلانی برسون. بالاخره ما کمک میگیریم از افراد تو همه زندگی ما، اما همه این واسطه ها رو در حالی که مؤثر میدونیم در کمک به خودمون، اما تأثیرشون رو مستقل نمیدونیم. همه رو میگیم در طول اراده الهیست. اونی که مستقل در کمک کردن است پروردگاره، اونم به شکل انحصار، میگیم وحده لا شریک له. این نکته اول بود، اینو باید خیلی روش حرف بزنیم و توضیحشو جلسه قبل خیلی دادم، دیگه زیاد روش صحبت نکنم. یه داستان یادم اومد از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. فرمان تو حجره نشسته بودیم، اون وقت که جوان بودن خدمت استادشون مرحوم آیت الله صد علی آقای قاضی، ما آقای قاضی داشتن راجع به توحید افعالی صحبت میکردن، همین بحث ما رو میگفتن که همه چیز تا اراده الهی نباشه هیچ آب از آب تکون نمیخوره. بلکه تو این زمین ها صحبت میکردن، وقت میفرمان تو اثناء صحبت کردن یه وقت طاق حجره خراب شد، شروع کرد گرد و خاک ریختن داخل حجره، افراد پا شدن فرار کنن که از حجره بیان بیرون. حالا در حجره هم تنگ بود، نمیشد با هم بیان، همگر رو هول میدادن که بالاخره گرد و خاک هم پیچیده بود، درست همگر رو نمیدیده. بالاخره همه اومدن بیرون و دیدن خدای قاضی نیومدن بیرون، استادشون شزن هنوز داخل حجره. یه چند دقیقه گذشتن، نه تا خراب نشد. حالا بعد فهمیدن که اون طبقه بالا اون خراب شده و ریخته بود طبقه پایینی، اما طبقه پایینی دیگه خراب نشد و از داخل سوراخ بخاری گرد و خاک طبقه بالا میمد داخل این حجره، و این پایینی ها فکر کرده بودن داره تاق میاد پایین. خب آقای قاضی نشسته بودن، بعد که شاگردانشون مطمئن شدن که دیگه تا خراب نمیشه، به شاگردان فرمودن بیایید. بیاید داخل، خدا امتحانتون کرد. خب این جمله رو من تو جلسه قبل دیروز خدمتتون گفتم که کسی توجه میکنه به سرچشمه که توانایی کمک گرفتن از خدا داشته باشه، اون که میتونه از خدا این متعال کمک بگیره، بله این کار رو میکنه. اما اون کسی که نمیتونه باید از حجره بیاد بیرون، اون باید به همون روش ظاهری اکتفا بکنه. رضا گفتم اگه کسی مثلا برای خاموش کردن چراغ اینجا میتونه بره سراغ کنترل برق، خب میره کنترل. اما اون که نمیتونه چی؟ خب باید همین کلید داخل فضای همینجا رو بزنه خاموش کنه. اون که نمیتونه سر کنترل بره، دیگه از همینجا باید خاموش بکنه. کسی که نمیتونه با دعا بیماری خودش رو خوب بکنه، باید پیش پزشک بره و اون معالجه ظاهرش انجام بده. اما اگه بتونه، حالا یه کسی میگه من میتونم با دعا بیماری رو خوب بکنم، یه خوب بکن دیگه، نیازی نیست استفاده از علت ظاهری بکنی. پس اون چه ما به توده های مردم میگیم استفاده از عوامل ظاهری است، یعنی همون چیزی که همه دارن انجام میدن، این درسته. استثناءن میگیم برای کسانی که میتوانن از راه غیر طبیعی، از راه استمداد از خدای متعال، از راه دعا، از راه صدقه، از راه دیگه ای کسی میتونه کمک بگیره، بسم الله کمک بگیره. اونایی که مادی هستن اینا رو قبول نداره، اونا میگن همش از طریق مادی باید کمک بگیر. خب دومین نکته ای که باید بدانیم این است که بدونیم خدا حی است، زنده واقعی اوست. ما هم الان زنده هستیم، اما زنده بودن ما زنده بودن سایه‌ای است، غیر استقلالیه، یعنی خودمون به خودمون حیات ندادیم. مثل سنگیه که فرض کنید 10 تا سنگ کنار هم گذاشتن، خودش نمیتونه خودش رو به حرکت بندازه بخوره به اون یکی بیفته. اگه خواست این سنگ حرکت بکنه، باید یک دستی مثلا بیاد این سنگ اولو فشارش بده بندازه، خود میخوره به دومی به سوم دیگه راه میفته. اما خود اینا حرکت نمیکنه. خدای متعال سرچشمه حیات کل موجودات زنده جهانه. لذا گاهی میگیم هوالحی که تو آیه شریف هم اومده، آیه قرآن، یعنی حی فقط اوه. موجودای دیگه میگه یه حیاتی دارن، این زنده بودنشو از سرچشمه گرفتن. هیچ موجودی ولی یه پشه نمیتونه خودش به خودش حیات بده. خب همین که بدانیم حی واقعی پروردگاره، توکلمون میره به اون سمت. اینو بشینیم روش فکر بکنیم، این خیلی مهمه. بحث حیات از چیزایی که خیلی برکت هم داره. حالا من اضافه میکنم به حیات قیومیت خدا را، چون یه وقت یه موجودی حی هست اما حیاتش قوام نداره، یعنی دوام نداره. خدا خداییست که حی قیومه، که میگیم یا حی و یا قیوم، یکی از اذکار هفته هم همینه. اینه یادم اومد مرحوم آیت الله اسد مرتضای کشمیری، ازشون سوال کرده بودن یکی از آقایون که شما از چه ذکری خیلی استفاده کردید؟ بالاخره بزرگان آیات قرآن از کار اینا دستشونه، از همه اینا هم تجربه دارن، منتها تجرباتشون رو به ماها نمیگن. اما کلی وقتی سوال بکنیم، اینا نکات خوبی است که پرسید ازشون شما چه ذکری خیلی بهره بردید استفاده کرده، فرمودن دو تا ذکر، یکی ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو از این ذکر خیلی بهره برد. یکی هم ذکر یا حی یا قیوم، وقتی میگیم یا حی یا قیوم توجه به این داریم که او منحصر به حی و قیومی است، موجود دیگه حی قیوم نیست، هر موجود دیگه هم حیاتش هم قوامش قیومیتش اگه باشه مثل تو بهش، همش به اراده الهیه، تو بهش حیات انسان ها دوام داره، اما خود دوامش باز مرتب نیاز به تزریق داره، ای باید خدای متعالی حیات رو بده به بهشتی ها تا اینا حیات پیدا کنه، و الا اراده نکنه نخواد فوری اینا حیاتشون جمع شه. خب این حی قیومیت خدا سبب میشه ما به او توکل بکنیم. سوار خودرو میشید در حالی که باید بدونید راننده مسلط، یه وقت ناشی نباشه، مست نباشه مثلا، یا اینکه هی حرف نزنید با بغل دستش یا با تلفن جای، خب شما باید مواظب باشید. وقتی که خوب راننده رو بهش اعتماد کردید آخرش میگید خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، خدای به تو توکل میکنم، صدقه میدید. برای چی؟ چون این راننده همش زیر مجموعه پروردگاره، کافیست حیاتش گرفته بشه، یه لحظه پشت راننده سکته بکنه اینه چی میشه؟ مگه میشه خودش بگیره زنده بودن جای خودداری بکنه؟ و نمیتونه که. یه اتوبوس از مشهد میمد، این اتوبوس یا راننده‌شون هر نوبت عوض میشه در چند ساعتی، راننده‌ای که نوبتش بود احساس کرد خیلی خسته است، به اون شریکش گفت من خیلی خوابم میاد، با اینکه نوبت منه اما خواهش کنم شو بیا کمکم، من یه مقدار برم عقب اتوبوس استراحت کنم. رفیقش اومد نشست پشت اتوبوس، اومدن تا جایی که ایستادن استراحت بکنن مسافر پیاده بشن، دیدن اون راننده که رفته عقب خوابیده نمیاد پایین، رفتن صداش بزنن دن فوت شده. و تو همین چند دقیقه که احساس کرده بود، منتها نفهمیده بود که داره از دنیا میره، احساس کرده بود حالش خیلی خوب نیست و فکر کرده بود مثلا نیاز به خواب داره، اما نه، اینا در پناه امام هشتم علیه السلام هست، امام هشتم میخوان حفاظت ازشون میکنن، خب این کارو میکنن دیگه. چه میکنن؟ به ذهنش میاندازن که باشد بره. حالا اگه این مسافرها بخوان تکیه بکنن به این راننده، بگن نه ما نه صدقه میدیم نه بسم الله میگیم، کاری به خدا نداریم، خب این انسان عاجز، انسان چیز از خودش نداره که. یکی از صفات حیات، یادی بکنم از مرحوم آیت الله خادمی، حالا اینم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه سفرشون رفته بودن مشهد و هتلشون اون ساختمانی که مسافرخونه قدیم، مسافرخونهشون کنار آشپزخونه امام رضا علیه السلام بود، و گفته بودن که دیدیم توی این آشپزخونه قرمه سبزی پخته بودن، این بوی غذا میمد تو مسافرخونه ما، خیلی دلمون میخواست ما، اما خب اجازه نمیدادن، و خلاصه هم تو به دلمون موند. روزی که با امام رضا علیه السلام خواستیم خداحافظی کنیم، رو شوخی با آقا گفتیم آقا داریم میریم، اما از این قرمه سبزی شما هم هیچ نخوردیم. سوار اتوبوس میشن و میان به سمت اصفهان، تو مسیر راه یه جا اتوبوس موتورش خراب میشه و همه ناراحت میشن، اونم عیبای دروش معمولا ناراحتی میاره وسط راه. راننده میگه دیگه چاره‌ای نیست، چند ساعتی ما اینجا میمانیم تا ببینیم باید موتور اتوبوس رو چیکار بکنیم یا یه اتوبوس دیگه بگیم بیاد. و شما میتونی یه روستایی بود همون کنار گفت میتونی برید. مثلا خادمی اینا هم دیده بودن روستا یه مسجد هم داره، گفتم خب میریم مسجد. حالا با کل مسافر رفته بودن اونجا و یه تجدید وضوء کرده بودن و وقت نماز هم اهالی هم وقتی فهمیده بودن خیلی خوشحال اومده بودن. بعد نماز یکی از اهالی اون روستا اومده بود پیش آیت الله خادمی و گفته همه تو مهمان ما هستید، بیاد. حالا نمیدونم نهار یا شام بوده، گفت بالاخره مهمان ماست. گفته بودن نه برای چه اینا؟ گفته بود ما دیشب خواب دیدیم، من دیشب امام رضا علیه السلام رو خواب دیدم، حضرت به ما سفارش کردن، گفتن یه عده اصفهانی دارن از مشهد میان دارن میرن اصفهان، اینجا اتوبوسشون خراب میشه و شما اینا رو مهمان بکنید و قرمه سبزی هم براشون بپزید. گاهی اینطوری میشه، توکل نعم الوکیل، همچنین که وکیل خوبی است. توکل کنید به اون خدایی که حی قیوم است و هیچ وقت از بین نمیره، همیشه زنده است. این آیه رو دقت کنید، توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کن به اون خدایی که حی لا یموت است. موجودات دیگه اگرم حی باشد حیشون همراه با یموته، آخرش میمیره و نمیتونید اعتماد 100% بکنید. آیه 58 سوره فرقان. سوم، بدانیم که قدرت مطلق خدای متعاله. خود این دانستن دوره ما رو سوق میده به این که به او توکل بکن. خب قدرت باز همینه دیگه، قدرت چه ارتباط با توکل داره؟ ارتباطش اینه من به کسی میخوام توکل بکنم که توانایی داشته باشه به من کمک بکنه. بچه ای که دستشو به پدر میده نگاه میکنه پدر میتونه یا نمیتونه، اگه پدرش پیر شده باشه عصا دستش زوره که میتونه بلنجه، دیگه این بچه دستشو به پدر نمیده. توکل همیشه به کسی است که دارای قدرت باشه. حالا اگه این قدرت قدرتی باشه مال خودش باشه، فقط خداست. قدرت های دیگه رو من اگه بهش توکل میکنم، قدرت هم اگه داشته باشه قدرتش مال خودش نیست، یعنی خدای متعال میتونه قدرتشو بگیر. اینم آیه 129 سوره توبه رو دقت کنید، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ. این آخرین آیه سوره توبه است. ای پیامبر اگه دیدی اینا نیمدن ایمان به شما بیارن، شما بگو حسبی الله، من یه خدایی دارم بسمه، لا اله الا هو، خدایم جز اون نیست، علیه توکلتو و هو رب العرش العظیم. این قدرت خدا رو به رخ میکشه و میگه اگه اینا هم پشت به تو کردند و ایمان نیاوردن به شما، نگران نباش، شما بگو من توکل به خدا میکنم، او رب عرش عظیمه، به قدرت او توکل بکن، یه همچی خدایی پشتیبان شماست. چهارم، بدانیم که خداوند علم دارد، یعنی بدانیم که میداند نیاز ما را، چون یه وقت نمیدونیم. باز اینم از اوناییست که اطمینان باید پیدا بکنیم، چون خیلی وقتا خود ما میگیم میدونیم خدا علم داره، اما این میدونه ما کافی نیست، هی باید روش فکر بکنیم. اگه جا افتاد برامون، مثلا فرض کنید همسایه ما یه آدم خیلی خوبیه، اما نمیدونه که ما امشب افطاری نداریم. خب وقتی نمیدونه کمک هم نمی کنه. یکی از شرایط کمک علمه. پدر من کی به من کمک میکنه؟ یکیش گفتیم قدرته، اگه پیر شد دیگه نمیتونه کمک کنه. گاهدم نه پیر نی جوانه میتونه به من کمک بکنه، اما علم نداره که من عاجزم، حواسش نیست. و وقتی ندونه باز کمک نمیکنه. مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه یه آقایی رو صدا میزنن، یکی از روحانیونو، اسمشو تو تاریخ نوشتن کیه، اما مرحوم پدر ما گاهی قصه رو نقل کرد اسمشو ذکر نمی کردن چون شبهه می کردن یه غیبت او بشه، اما تو کتاب ها اومده. سید بحرالعلوم یه عالمی رو صدا می زنن و یه دست قضای خیلی مفصلی تو سینی میگن اینو برو بده به همسایت. این همسایه شما سه شبانه روز غذا نخورده، فقط شکر تو خونه داشته، یه مقدار خودش زن و بچهش آب با شکر خورده، غذا گیرش نبوده. چرا شما توجه نداری؟ چرا کمکش نکردی؟ این روحانی فوری میگه من نمیدونست. همین چیزایی که خوب بلدیم توپو بندازیم تو میدونی جگیریه نمیدونست. سید میفرمان که اگه میدونستی که یهودی بودی. من دارم میگم چرا اطلاع نداری؟ چرا تفحص نمیکنی؟ چقدر بیخیالی؟ سید نمیپذیرن جهلشو، میگن تو بیخود نمیدونی، باید میدونستی. حالا عرضم اینه، اگه شما یه آدمی هستید دوست دارید کمک بکنید اما نمیدونید، و وقتی نمیدونید کمک نمیکنید. حالا این جوانی که روز اول ماه رمضان گفتیم عمل جراحی داره، یک کمک اینجا جمع شد براش، یه مبلغی توی مسجد دیگه هم همینطور یه مبلغی جمع شد و از رئیس بیمارستانم تقاضا کردم یه مبلغشو کم کردن. بالاخره عملش امروز اومدن خبر دادن که هم عمل شد هم مرخصش کردن، عملش هم موفق آمیز بوده. بالاخره گفتم بهتون حالا بگم که خوشحال بشید، بدونید اینا خیر و برکت تو زندگیتون داره. مبلغ حالا جزی افراد کمک میکنن اما سرجمش مؤثر است برای او که بالاخره کمکی بشه و عمل جراحی او حل بشه. حالا عرضم اینه، اگر فرض کنید شما یا من خبر داشته باشم اما نیم به هم دیگه بگی، خب وقتی خبر نداریم کمک نمی کنیم دیگه، چیکار بکنیم؟ میگه به خدای توکل بکن که علم دارد. میگه خود علم یکی از دلیل های توکل، همین بدونید که خدا میدونه، همین که بدونید خدای متعال از مشکلاتون ریزشو خبر داره. این خود چیکار میکنه؟ توکل به او رو تقویت میکنه. آیه 89 سوره اعراف رو بخونم ببینید، اول علم خدا رو میگه بعد توکل رو میگه. وسع ربنا کل شیء علما، رب ما وسعت دارد، علمش به همه چیز، همه چیو میدونه. اون که ته دل منه، به هیچ کس هم نمیگم، همشو خبر داره. بعد میگه علی الله توکلنا، حالا که به همه چی علمش توسعه دارد ما هم توکل به او میکنیم. این هم چهار. پنجم، خالقیت خدا رو هم بدونیم، بدونیم خدا خالق این جهانه. باز میگم همه ما میگیم میدونیم، اما این میدانی ما به اطمینان نرسیده. وقتی بدونیم هستیمون زیر نظر اوست، زیر سایه اوست، او هستی به ما داده، خب به او توکل میکنیم. بچه ما عذرخواهی میکنم ولی من این مثال اینطوری میزنم، گاهی بچه وقتی بزرگ میشه متوجه میشه که این پدر و مادری که دارن بزرگش میکنن پدر و مادر واقعیش نیستن. پس کیه پدر ما نمیدونه دیگه، زیاد اعتماد به این پدر و مادر ظاهری نمیکنه. چرا؟ میگه اینا واسطه خلقت من نبودن، زیاد دلسوز من نیستم. ای کاش میدونستم پدر واقعیم کیه، مادرم کیه. حالا اگه همین بچه از یه طریقی فهمید که پدر مادرش کیه، اگه برید پیش اونا ببینید پدر مادر واقعی چه میکنه، اونا با تمام وجود ازش دفاع میکنن. بداند این پدرشه، این مادرشه، گد مادرمه، پدرمه. با اینکه پدر و مادر خالق به ذات نیستن، یعنی خالق مستقل که خودشون خلق بکنن، خالقیتشون حالت وساطت داره، اما همین که واسطه بودن برای به وجود آمدن من و شما، دلسوز ما هستن. به خصوص وقتی از دنیا میرن، بعضی جوان ها هستن وقتی پدر مادرشون فوت میکنن دیگه کاری باشون ندارن، در حال که نمیدونه که الان پدرش و مادرش زیر خاک بهتر میتونه دستش بازتره برای کمک کردن. بری سر قبرشون دوری کرد نماز بخونید براشون، ازشون استمداد بگیرید، کمکتون میکنه. حالا اگه ما خالقمون رو، یعنی خالق اصلی، اون که همه اراده ها به اراده او وصله، همه این واسطه ها، پدر و مادر ها، همه از او کمک گرفتن تا منو تونستن به وجود بیارن، اگه به او پناهنده بشم او چه میکنه؟ یعنی خود خالقیت رو بهش اطمینان باید پیدا بکنه. یه جوانی نصف شب اومده بود در به منزلمون، خیلی گریه میکرد. نصف شب هم بود که من فکر کردم ساعت ها اشتباه گرفته زنگ زنه، حالا گفتم یا ساعت ها جا به جا گرفته یا مسئله خیلی مهمی برش پیش اومده. آدم گریه میکرد و هم تو کلی گفت که اگه انسان توبه بکنه هر گناهی مرتکب شده باشه خدای متعال میبخشدش. گفتم بله حتما خدای متعال میبخشه، شرطش فقط پشیمانی ماست. من تا دیدم میداری گریه میکنه، احساس کردم خیلی توی حالت بحرانی بود، صحبت من رو درست نتونست بگیره، میفهمید اما به اطمینان نمیرس. بهش گفتم پدر و مادر داری؟ گفت بله. گفت اگه این مادرت خیلی اذیت بکنه چند ماه چند سال، خب اذیتش میکن، یه روز پشیمان بشی و بری به مادر بگی با مادر من اشتباه کرد، دستشو ببوسی و بیفتی پاشو ببوسی و بگو من اشتباه کردم، آیا این مادر میبخشده یا نمیبخشده؟ ردت میکنه، گفت میبخشه. وقتی این ازش اقرار گرفتم گفتم حتما میبخشه، مطمئنی؟ گفت بله. گفتم آقا مادرت الان اینجا نیست، شما از کجا خبر دارید؟ گفت میدونم دیگه، مادرمه. گفتم خدا خالق ماست، چطور شما این اطمینان رو به مادر داری به خالقت نداری؟ او خالق مادرت هم هست، اصلا مادرم هرچی مهربانی به شما داره مهربانی خدا تو دل مادر گذاشته، یعنی در واقع خدا دوست می‌داشته یه شخصی رو به نام مادر عاشق تو قرار داده که تو این مهربانیش کمک بهت بکنه. هر چی شما مهربانی مادر رو میبینی هی بگو خدایا الحمدلله، با خدا حرفتو بزن که چه کرده خدای متعال. این خالقیت هم پس پنجمین نکته ایست که اگر بدانیم تو وجود ما توکل تقویت میشه. یه آیه بخونم، آیه 62 سوره زمر. الله خالق كل شيء خداوند خالق همه اشیاء است و هو علی کل شیء وکیل. یعنی دنبال خالقیت وکالت رو مطرح میکنه، میگه او وکیل است بر همه چیز. ما باید این رو خوب بهش توجه بکنیم و به نتیجه خواهیم رسید. خب این پنج مورد، انشاءالله بقیه موارد رو ادامش رو خواهیم گفت. من عذرخواهی میکنم دیروز یه مقدار صحبتمون طول کشید، امروز خودمون رو جریمه میکنیم یه مقدار کمتر صحبت میکنیم، حالا همین اندازه کافی، حالا فکر میکنم کمتر صحبت بکنیم، عزیزان کمتر نگران میشه. خب یادم آمد از سید الشهدا علیه السلام که گریه کنید برای اون بزرگوار. گفتم علم خدا سبب توکل میشه. یادم اومد از شهادت علی اصغر سلام الله علیه که وقتی جناب سید الشهدا علیه السلام آزادشون رو دستشون گرفته بودن و خب خیلی سخت بود، رو دستشون به شهادت رسیدن. به گونه ای بود که اصلا جنازه رو نیوردن کنار خیمه، نگران شاید بودن، میدن حالا زنها بخوان ببینن این بچه به شهادت رسیده شاید نتونن تحمل بکنن. دیدید گاهی میگن بچه دیگه چه عملی انجام داده بود که او رو به شهادت رسوندن. لذا امام هم اونجا دفن کردن، وسط میدان جنازه رو دفن کردن. اما اون جمله ای که کاشف از سوزش دل امامه اینه، صدا می زدن خدایا تو شاهدی داری می بینی، دیدن تو آسان می کند این مصیبت را برای من. تنها چیزی که آسان می کند این مصیبت را برای من این است که در محضر تو داره انجام می گیره. یعنی اگر نمیخواستی حتما جلوی شهادت او رو میگرفتی، اما چون اراده توست من هم تحمل میکنم. یا حسین،
در اگر باز نگردد نروم جای دیگر، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی، نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تانی که گدا را ننوازی به نگاهی. چشمم گذاشتیم روز دوازدهم رسید. خوش بال اونایی که همون شبای اول بارشون رو بستن، یه چشم دیگه باز کنی شب قدر اون، آروم آروم سفره رو جمع میکنن. کیا دلشون کربلایی شد، با زبان تشنه بر علی اصغر گریه کردن یه صفای دیگه ای دارن. دلها به سوزه بر اون لحظه ای که اربابمون یه قدم به سمت خیمه یه قدم بر میگشت. آخ بمیرم رباب منتظره. لا اله الا الله، فیض بردیم دو سه بیت زبان آل یا علی مدد. صدا زد قصه رفتنشو چی کار کنم، خون روی تنشو چی کار کنم. هر روز میگفت میرزا روزه علی اصغر برام بخونید. آقا جان این همه مصیبت، این همه روزه، چرا هر روز میگید روزه علی اصغر؟ میفرمود آخه بقیه یه حرفی زدن، یه دفاعی از خودشون کردن، ولی این نازدانه که حرفی نزد، خون روی لبشو مخفی کنم، رگای گردنشو چی کار کنم. امیدوارم به زودی تو صحن سید و شهدام از معذر حضرت آیت الله مهدوی فیض ببریم و از معارف سیراب اون کنم. امروز کیا گرگه کارشون باز میشم، دردگه نشه دوا خوب نمیشه، رگای شده جدا خوب نمیشه، جای تازیان خوب شده ولی جای ناخنش چرا خوب نمیشه. چقدر چنگ زد قطره شیر نیومد، جای تا زیان خوب شده ولی جای ناخونش چرا خوب نمیشه. لا 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 لا. آبش بدید میمیره، آبش ندید میمیره، آبش بدید میمیره، آبش ندید میمیره، اما رباب میلرزه اینقدر نگید میمیرم. هر کجا نشستی صدا بزن، قریب مادر حسین
محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريم، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.